آمدید به نوبت سوم برنامه های این رادیو. زنگ ساعت 22 رو شنیدید و این یعنی بخش سوم برنامه های رادیو ایران آغاز شده، بخشی که تا ساعت 6 بامداد فردا ادامه خواهد داشت و برنامه های مختلفی رو مثل همیشه تقدیم شما میکنیم، به این امید که فرصت داشته باشید ما رو بشنوید و برنامه خودتون رو از رادیو ایران دنبال بفرمایید. خب اولین برنامه این بخش که قرار هست تقدیم شما بشه رویای آندلوس هست. منتها خدمت شما عرض کنم با توجه به اینکه رئیس جمهور جناب آقای رئیسی به کشور نیکاراگوئه سفر کردن و قرار هست که مورد استقبال رسمی قرار بگیرن، همینطور چند سند قرار هست که امضا بشود و نشست خبری هم خواهند داشت به اتفاق رئیس جمهور این کشور. به محض اینکه صحبت‌هایشون آغاز بشه به طور مستقیم از رادیو ایران تقدیم شما خواهیم کرد.
رویای آندلوس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام، شب شما بخیر. اینجا رادیو ایران و این برنامه هم رویای آندلوس. افتخار دارم به همراه همکارانم امروز چهارشنبه از رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز مهمان خانه های شما باشم. یکی از معضلات فرهنگی و اجتماعی امروز جامعه ما کاهش نرخ رشد جمعیت است. جامعه‌ای که در سال 1365 جامعه جوان محسوب می‌شد، در حال حاضر به جمعیتی میانسال تبدیل شده که اگر با همین روند ادامه پیدا کند، طبق آمار تا سال 1430 به جمعیتی کاملاً سال خورده تبدیل می‌شود. در برنامه این نوبت رویای آندلوس به بررسی پیامدهای پیری جمعیت کشور و چرایی آن می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنم 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید.
همه ما با مفهوم خانواده آشنایی. خانواده کهن‌ترین ساختار اجتماعی و میشه گفت به اندازه عمر بشر عمر داره. خانواده اصلی‌ترین پایگاه تداوم نسل و رشد و تربیت انسانه. فرایندهای مهمی مثل جامعه پذیری و فرهنگ پذیری از خانواده شروع میشه و تو خانواده است که انسانها اولین قدمها رو در راه همزیستی با دیگران برمی‌دارن. اما با همه اهمیتی که خانواده در گفتگاه انسانشناسی و جامعه شناسی داره، در مباحث جمعیتی ما چندان از خانواده صحبت نمی کنیم و به جای اون از عامل دیگه‌ای حرف می زنیم که هرچند شباهت‌ها و همپوشانی‌هایی با خانواده داره ولی کاملا همون نیست و در زمینه‌های متفاوته. خانواده‌های زیادی تک نفرن، یعنی وقتی کسی تنها در یه محل زندگی می‌کنه، عملاً یه خانواده یه نفر رو شکل میده. اونها ممکنه با هم توی خونه زندگی کنن ولی بینشون هیچ نسبت فامیلی برقرار نباشه. ولی البته خانواده های زیادی هستن که خانواده هم تلقی میشن. در یه خانواده معمولی اعضای خانواده در کنار هم زندگی میکنن و معیشت مشترکی دارن. اونها هم خانواده بودن و هم خانوار بودن رو با هم دارن. سنجش خانوار یک کلید در بررسی های جمعیتی و سیاست های جمعیتی از هر نظر به سنجش خانوارها وابسته است.
پیری جمعیت موضوعی است که طی دهه‌های اخیر اغلب کشورها به آن سمت حرکت کردند. اما موضوع مهم در اینجا سرعت این تحولات است. بررسی‌های آماری حکایت از آن دارد که سرعت تحولات سالمندی جمعیت در ایران به قدری بالاست که در صورتی که تمهیداتی برای مقابله با کاهش جمعیت اندیشیده نشود، طی دهه‌های آتی کشور با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهد شد. فرزند کمتر، زندگی بهتر. شعاری که اگر رسانه‌های جمعی مانند امروز در دهه 70 شمسی نیز بر همه ابعاد زندگی ایرانی‌ها احاطه داشتند، بدون شک جزء رویدادهای پرتکرار برای سال‌ها معرفی می‌شد. شعاری که نماد نخستین برنامه تنظیم خانواده در ایران پس از انقلاب اسلامی بود و به دنبال افزایش نرخ رشد جمعیتی به 4% پس از سال‌های جنگ تحمیلی از سوی دولت سازندگی اجرا شد. شعاری که حتی بر روی سردر مراکز بهداشت نیز خودنمایی می‌کرد و سعادت و خوشبختی خانواده‌های ایرانی را منوط به کم بودن تعداد فرزندان می‌دانست. برای پی بردن به دلایلی عمیق‌تر در شکل‌گیری بحران جمعیت به سراغ خانم دکتر شهلا کاظمی جمعیت شناس رفتیم و پیرامون موانع افزایش جمعیت و راهکارهای لازم برای مقابله با این سونامی گفتگو کردیم. سلام خدمت شما خانم دکتر کاظمی و ممنون از حضورتون در برنامه رویای اندلس.
با عرض سلام خدمت مجری محترم برنامه و شنوندگان عزیز.
خانم دکتر کاظمی، طی سالهای اخیر علل مختلفی نظیر اجرای برنامه کنترل جمعیت یا تنظیم خانواده از عوامل مؤثر کاهش جمعیت کشور مطرح میشن. به نظر شما به غیر از این مورد چه موضوعات دیگه‌ای که شاید در این سالها از اون غافل بودیم منجر به کاهش جمعیت کشور شده؟
4 تا عامل هست که دو تاش در رشد جمعیت اثر مثبت داره و دو تاش اثر منفی. موالید و مهاجرپذیری در رشد جمعیت هر کشوری اثر مثبت داره، مرگ و میر و مهاجرفرستی اثر منفی داره. خب حالا در جامعه ما که رشد جمعیت داره کاهش پیدا میکنه، اون اثر مثبت باروری و ولادت داره کم کم ضعیف میشه. یعنی در دهه 60 ما هر خانواده هر والدینی 6 و 7 فرزند داشتن، الان رسیده به 1 و 7 فرزند. خب این یه عامله. و مهاجرپذیری ما معمولا نداشتیم، یعنی عامل مهاجرپذیری که اثر مثبت در جمعیت باید داشته باشه به اون صورت نداریم، مگر حالا در یه مقطعی که مهاجرین افغانی اومدن، ولی اون اثرش آنچنان نیست. حالا دو تا عامل دیگه که اثر منفی دارند رو به افزایشه. یکی مرگ و میر هست که به دلیل سالخوردگی جمعیت داره سیر فزاینده پیدا میکنه. حالا در بحران کووید 19 هم یه مقدار بیشتر شد. سوانه تصادفات، شهرنشینی هرچی زیادتر میشه، جامعه صنعتی میشه، مرگ و میر حادث افزایش پیدا میکنه. و مهاجر فرسی هم که مهاجرت مثلا نخبه ها، مهاجرت تحصیل کرده ها، دانشجوها وقتی افزایش پیدا میکنه تأثیر میذاره در کاهش رشد جمعیت.
خانم دکتر، به عنوان سوال آخر بفرمایید که پروژه نفوذ تا چه میزان در نقش سازمانهای بین المللی در کنترل جمعیت ایران نقش داره و یا نقش داشته؟
ملاحظاتی که داریم ما میبینیم که در از تحولاتی که در درون جامعه ما اتفاق افتاده به کاهش باروری منجر شده. با سوادی افزایش پیدا کرده، شهرنشینی زیاد داده، وسایل ارتباط جمعی توسعه پیدا کرده، رفاه طلبی در جامعه زیاد شده. اینا همه عواملی هستن که در هر جامعه‌ای که اتفاق افتاده باروری رو کاهش داده. حدوداً 20-30% 30% این وسایل پیشگیری، حالا چه سازمان‌های بین‌المللی در اختیار بذارن، چه دولت خودش وارد کنه در اختیار بذاره، چه افراد به روش‌های سنتی پیشگیری از بارداری داشته باشن، 20-30% در کاهش موالید اثر داره.
بله، درود بر شما. سپاس از اینکه با ما همراه بودین و با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی ممنون، تشکر می‌کنم از حوصله‌ای که به خرج دادید. خداحافظ.
هزار توی تاریخ را در می‌نوردیم به تعبیر رؤیای اندلس.
کاهش شتاب رشد جمعیت در ایران سالهاست نگرانی‌های را میان جمعیت شناسان و مسئولان نظام به وجود آورده. رهبر معظم انقلاب در اردیبهشت 1393 سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کردند. بر همین مبنا و در راستای اصلاح روند رشد جمعیت، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 24 مهر ماه 1400 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در نامه‌ای در آبان همان سال توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد. اجرای این قانون از همان ابتدا نگاه ستیزه‌جویانه و منتقد رسانه‌های خارجی فارسی زبان را به دنبال داشت. رسانه‌های فارسی زبان با الغای سیاه‌نمایی، ترغیب سبک زندگی غربی، تابلو کردن فرزندآوری و طرح مشکلات اقتصادی در پی ایجاد ناامیدی در میان مردم و جلوگیری از افزایش نرخ رشد جمعیت هستند. رسانه‌های خارجی فارسی زبان گزاره تمایل کم مردم به فرزندآوری را در گزارش‌های خود تکرار و با استفاده از تکنیک همراهی جمعیت پرهیز از فرزندآوری را در میان مردم ترویج می‌کنند. این رسانه‌ها تلاش می‌کنند سیاست‌های افزایش جمعیت را در منافات با بهداشت و سلامت جامعه به ویژه جامعه زنان معرفی کنند. برای بررسی بیشتر خطوط خبری رسانه‌های فارسی زبان در خصوص سیاست افزایش جمعیت در ایران، ارتباط گرفتیم با جناب آقای دکتر صالح قاسمی، کارشناس حوزه جمعیت و نویسنده کتاب جنگ جهانی جمعیت که الان روی خط برنامه هستند. آقای دکتر قاسمی، سلام بر شما. به برنامه رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم. با کمال افتخار در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر قاسمی، رسانه‌های مانع تبلیغات بسیار گسترده و مشهودی رو علیه افزایش جمعیت در ایران دارن و گویا سیاست و دستورالعمل تنظیم شده‌ای رو دنبال می‌کنن. شما این رفتار رسانه‌ای رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
دائما رسانه‌های خارجی در واقع در این می‌دمند که مسئله جمعیت، مسئله حاکمیت، دولت، نظام و غیره است، در حالی که تمام مطالعات ما نشون میدن اصلی ترین پیامدهای کاهش جمعیت و فرزندآوری تو نهاد خانواده اتفاق خواهد افتاد. پدیده‌هایی مثل سندروم آشیانه خالی که در واقع سالمندان ما رو مبتلا به مشکلات روحی روانی و افسردگی‌های شدیدی خواهد کرد، پدیده‌هایی مثل اسلوموشن شدن جامعه، پدیده‌هایی مثل از بین رفتن روابط خواهر برادری و خویشاوندی، پدیده‌هایی مثل هسته‌ای شدن شدید خانواده، کاهش کیفیت تربیت و کیفیت رضایت از زندگی، اینا اتفاقاتی است که تو سطح فرد و خانواده به خانواده ایرانی آسیب خواهد زد. و من فکر می‌کنم که باید با دقت تمام بدانیم رسانه‌های خارجی خیرخواه ما نیستند، که اگر خیرخواه ما بودند استاندارد دوگانه رو اعمال نمی‌کردند. ما شاهدیم رسانه‌های بین‌المللی دو تا استاندارد دارن. همزمان کشورهای غربی به افزایش فرزندآوری تشویق میشن، در حالی که دقیقاً تو همین زمان کشورهای شرقی، کشورهای آسیایی و به ویژه مسلمان مثل ایران به کنترل جمعیت ترغیب میشن و این یک استاندارد دوگانه است که به نظرم خیلی سخت نیست که هدف پشت اون رو ما بفهمیم.
بله، درود بر شما. آقای دکتر قاسمی، شما مطمئنن رسانه‌های ماند رو رصد میکنید. از نظر شما چرا اونها بر سیاست‌های جمعیتی ایران متمرکز شدن و از چه تکنیک‌هایی به این منظور بهره میبرن؟
خب مسئله جمعیت مسئله مهمیه. واقعا امروز جمعیت تبدیل شده به پاشنه آشیل اقتصاد جهان. در واقع آینده اقتصاد جهان، آینده قدرت ملی جهان در اختیار کشورهایی که ساختارهای جمعیتی جوانتر و نرخ رشد جمعیتی بالاتری داشته باشند. لذاست که کشورهای E7 جای کشورهای G7 رو در اقتصاد جهان دارن میگیرن. خب وقتی جمعیت اینقدر مهمه، پس حتما کسانی که با ایران خصومت دارن مسئله جمعیت رو جدی خواهند گرفت و در مقابل سیاست‌های افزایش جمعیت در کشور ما عکس‌العمل نشون خواهند داد. عرض کردم اصلی‌ترین راهبرد اونها همین هست که سعی کنند به جامعه و خانواده ایرانی القا کنند که مسئله جمعیت مسئله مردمی و خانواده نیست، مسئله حاکمیت، بلکه خانواده ایرانی اصلاح الگوی فرزندآوری رو در دستور کار قرار نده. نشونه روشنش هم اینه که دائما برخلاف اونچه که در کشورهای غربی داره ترویج میشه و حمایت از فرزندآوری میشه، کشورهای شرقی دائما تو توصیه به کنترل جمعیت میشن و کلید واژه های خطایی مثل کیفیت جمعیت کمتر، رشد اقتصادی با جمعیت کمتر که اینا کاملا غیر علمی و خطا هستند رو تو رسانه های غربی نسبت به ایران مشاهده است.
بله، خیلی از شما متشکرم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
تشکر میکنم. خدا نگهدار.
بیشتر به مامانش کمک میکنه.
خانواده ای که در آن بچه ها خواهر و برادر دارند و از نسل قبلی هم خاله و عمه و دایی و عمو، در علم جمعیت شناسی یک خانواده پایدار شناخته می شود. اعضای این خانواده هم روابط درون خانوادگی را درک می کنند و هم به توسعه پایدار جامعه کمک. قانون جوانی جمعیت آبان ماه سال گذشته به 42 دستگاه مسئول ابلاغ شد.
هم به بحث مسئله فرهنگی پرداخته، هم رفع موانعی کرده، به خانواده ها کمک کرده، تسهیلات داده. اینها حتما میتونه موثر باشه، به شرطی که اجرایی بشه.
شرطی که تا امروز ناقص اجرا شده.
25 تا 35 درصد مفاد قانون در مجموع در یک سال گذشته اجرایی شده.
این در حالی است که اجرای 60 تا 70 درصد مواد این قانون پشت در بسته بودجه مانده است.
منابع یکم مشکلات اصلی است.
10700 میلیارد تومان بودجه سال 1401 بوده که باید در طول سال هزینه می شده. تا الان یک ریال از این 10700 میلیارد تومان پول به دست دستگاه هایی که نیاز داشتن برای موضوع جمعیت و به دست مردم در حقیقت نرسید.
امروزه جوامع غربی به دلیل بالا رفتن سن ازدواج، افزایش بی‌ثباتی، فروپاشی خانواده‌ها، طلاق، رفاه زدگی، مصرف‌گرایی و هزینه بردار بودن فرزندان با مسئله کاهش جمعیت و عوارض پیری و سالمندی جمعیت مواجهند و ایرانیان در مواجهه با فرهنگ غرب برخلاف بسیاری از ملت‌ها اگرچه واکنش سازنده‌ای نسبت به رویاروی خود به فرهنگ غرب داشتند، اما تأثیر نرم فرهنگ غربی در سبک زندگی ایرانیان بی تأثیر نبوده و سبک زندگی آرام و بی دغدغه و هزینه پنداشت داشتن فرزندان در سالهای اخیر موجب شد تا ایران با مشکل کمبود جمعیت برای سالهای آینده مواجه شود. لذا کشور برای مقابله با آن باید اقداماتی را در پیش بگیرد. در همین خصوص ارتباط گرفتیم با جناب آقای دکتر روح الله مؤمن نسب، کارشناس رسانه که الان روی خط برنامه هستند. آقای دکتر مؤمن نسب، سلام بر شما، شبتون بخیر، به رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما عزیز گوینده و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. آقای دکتر مؤمن نسب، رسانه‌های بیگانه چطور موجب تغییر سبک زندگی و تمرکز بر کاهش جمعیت میشن؟
طبیعتاً یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت در همه جوامع در واقع جوانی جمعیت هست. به همین جهت کشورهای بیگانه که همه مؤلفه‌های قدرت رو در کشورها هدف قرار میدن، از یکی از اصلی ترین مؤلفه‌هایی که حتماً مورد هدفشون هست به همین جوانی جمعیت هست. شما فکر کنید یک کشوری مردمش رو به پیری و زوال باشن، پس تسلی ترین دستگاهی هم که تو جنگ ترکیبی و جنگ شناختی جز قدرتمندترین عناصر هست برای هدف قرار دادن هر جامعه‌ای، طبیعتا رسانه هست. اینها با رسانه طوری به این مؤلفه قدرت ما حمله می کنن که حتی فرزند آوری به چیز بد و یک ضد ارزش در ذهن مردم تبدیل بشه و این رو سالها متاسفانه انجام دادن.
بله، خیلی از شما متشکرم بابت حضورتون در برنامه رویای اندلس و با شما خداحافظی میکنم.
انشالله این موضع رسانه ملی در مواجهه با تهدید جمعیتی تقویت بشه. متشکرم از این که این فرصت در اختیار من قرار دادید. خدا نگهدار.
اشرافیت،
اقتدار،
ازدواج سفید و نار، معنویت غیر مذهبی و تکنولوژی، رابطه‌ی مخزن و مد ترجمه واردات و تحریمات خارجی رویای آندلوس.
کارشناسان حوزه مسائل جمعیتی نقش عوامل فرهنگی و باورها و نگرش‌های افراد را بسیار مؤثر می‌دانند. نرخ پایین باروری در برخی استان‌ها و خانواده‌های با رفاه و درآمد بالاتر می‌تواند مؤید برجسته‌تر بودن نقش فرهنگ بر مسائل دیگری چون رفاه اقتصادی باشد. سیاست‌ها و تبلیغات وسیع برای کنترل جمعیت که طی 30 سال اخیر در کشور جریان داشته است، به تدریج باعث تغییر فرهنگ عمومی و تمایل به فرزند کمتر شده است. اصلاح این روند نیازمند برنامه‌ریزی و اجرای رویدادها و برنامه‌های فرهنگی در جهت اطلاع رسانی گسترده به جامعه در زمینه بحران جمعیت و فرهنگ‌سازی برای داشتن جمعیت جوان است. نیروی جوان از مهمترین سرمایه‌های هر کشوری است، اما امروزه به دلیل کاهش تمایل زوج‌های جوان به فرزندآوری، مسائل و مشکلات اقتصادی، هزینه‌های بالای تولد تا تحصیل و دردسرهای تربیت فرزند، شاهد کاهش رشد جمعیتی و حرکت به سوی سالمندی هستیم که زنگ خطر بزرگی برای مسئولین است. در همین خصوص ارتباط گرفتیم با آقای دکتر حاتم حسینی، کارشناس حوزه جمعیت، که الان مهمان تلفنی برنامه ما هستند. آقای دکتر حسینی، سلام خدمت شما و ممنون از حضورتون در برنامه رویای اندلس.
من خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رویای اندلس سلام عرض می‌کنم و سپاسگزارم از دعوتتون به این برنامه.
متشکرم. آقای دکتر حسینی، این که میگن مسئله کاهش فرزندآوری به مسائل فرهنگی بیش از مشکلات اقتصادی مرتبطه، برآورد شخصی کارشناسان یا نتیجه مطالعات میدانی؟
طول دوره انتظار فرزندان در خانواده خیلی افزایش پیدا کرده، پدیده‌ای که در جامعه ایران در گذشته نبود یا خیلی کم بود. فرزندان در خانواده به یک سنی میرسن که میتونن وارد بازار کار بشن، میتونن کار بکنن، میخوان کار بکنن، دنبال کار میرن، ولی کاری پیدا نمی کنن. در نتیجه نمیتونن از والدینشون مستقل بشن و بنابراین در خانواده میمونند و این وضعیت رو ما بهش میگیم اثر انتظار. هرچه اثر انتظار بیشتر بشه که تابع همون دوره انتظاره، تمایل به ازدواج و تشکیل خانواده کمتر خواهد بود، چون فرد احساس میکنه که در یک شرایط مخاطره آمیز داره زندگی میکنه. بیش از 70% جمعیت ایران الان در سنین کار هستن. خب وقتی بیشتر اینها در اون دوره انتظار در کنار پدر و مادراشون ناگزیر میشن که بمونن، طبیعیه که تمایل به ازدواج کاهش پیدا بکنه. طبیعیه اونهایی که ازدواج کردند بین ازدواجشون و تولد اولین بچهشون فاصله بیشتری میندازن. طبیعیه اونهایی که چند سال از ازدواجشون گذشته سعی میکنن که فاصله های بیشتری بین تولدها بذارن. بنابراین عوامل مختلفی دخیل هستن در این که باروری به سطح پایین کاهش پیدا کرده.
بله. آقای دکتر، به عنوان سوال آخر بفرمایید که در حوزه فرهنگی بیشتر چه مسائلی باعث کاهش فرزندآوری شده؟
به نظر من این موضوع بخش نازاییش در صلاحیت وزارت بهداشت هست، بایستی متخصصین پزشکی و بهداشت به اونها بپردازن، ولی بخش غیر بیولوژیکش که همون ابعاد اجتماعی فرهنگی باروری اصلا در صلاحیت وزارت بهداشت نیست. در صلاحیت متخصصین اندیشمندان اجتماعیه که همه کنار زده شدن و دولت فکر میکنه با تمرکز این موضوع در وزارت بهداشت میتونه راه حل درست و مناسبی رو پیدا بکنه. این باعث شده که متاسفانه این پدیده استمرار پیدا بکنه، یعنی باروری زیر سطح جایگزینی. از اون برم ناتوانی دولت در مدیریت بازار کار سبب شده که طول دوره انتظار افزایش پیدا بکنه. در نتیجه وضعیتی به وجود اومده که کمک میکنه باز این باروری در سطح پایین ادامه پیدا بکنه. اصلا شرایط موجود شرایط لازم برای کمک به افزایش بارداری نیست. جامعه در یک شرایط کاملا مخاطره‌آمیزه، همین جمعیت جوان ارزیابیشون همینه، بنابراین نگران هستن از تشکیل خانواده و فرزند آوری. از اون ور هم افرادی که سیاستگذاری جمعیتی بهشون سپرده شده اصلا در بخش زیادیش صلاحیت ورود به این موضوع رو ندارن. شما نباید انتظار داشته باشید که در یک همچین مواقعی اتفاق مثبتی رخ بده.
بله، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودین و با شما خداحافظی میکنم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم و براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم که شنونده این قسمت از رویای آندلس بودین. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
مکن از برام جدایی، مکن از برام جدایی، مرا از کنارم امشب، که نمی‌شکیبد از تو دل بیقرارم چه زنی سلای رفتن چون امان پای رفتن چه کنی هوای رفتن که نمی گذارم نشکفت اگر بشادی نفسی برارم امشب، نفسی برارم امشب دگر آرزو نجویم، پی آرزو دیگر آرزو نجویم، پی آرزو نپویم، دیگر از تو شکر گویم که تو این شکارم امشب، که تو این شکارم امشب.
آباد ایران، آباد ایران، اولین دوره نمایشگاه فناوری‌ها و محصولات محرومیت زده، با هدف اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور به بازار پروژه‌های محرومیت زدایی، کمک به توسعه مناطق محروم، توسعه بازار و تسهیل خرید کالا و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور. 23 تا 25 خرداد مصلی امام خمینی رحمت الله علیه. آباد ایران.